سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید منطقه به یک استراتژی مؤثر در راستای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. عبدالله عبدالله این را در سخنرانی امروزش در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت. و سازمان حقوق بشر افغانستان کشته شدن کودکان در انفجار امروز تخار را شدیداً محکوم کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انفجار بم در تخار جان 9 دانش آموز مکتب را گرفت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید منطقه به استراتژی مؤثر برای مبارزه با تروریسم نیاز دارد و رئیس وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. تفصیل خبرها. در انفجار بم در تخار 9 دانش آموز مکتب امروز کشته شدند. مقام های این ولایت میگویند که این دانش آموزان بین 9 تا 12 ساله بودند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت این انفجار در ولسوالی درقط رخ داد.
در نتیجه انفجار یک بم که از طرف مخالفین در ولسوالی درقد در منطقه طاهریا جاگذاری شده بود، متاسفانه منفجر میشه و در نتیجه انفجار از 9 نفر از دانش آموزای مکتب محل به شهادت میرسند. چون در او ساحه برای فعلا مخالفین حضور فیزیکی دارن و به نوی تهدیدات مخالفین در اونجا احساس میشه، به او لحاظ ما نتانستیم حیاتی را در اونجا توضیح بکنیم.
طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر از تخار داریم که در رویداد ترافیکی در ولسوالی کلفگان این ولایت صبح امروز 5 تن جان دادند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی تخار گفت این حادثه هنگام رخ داد که یک بس مسافربری از جاده منحرف شد. به گفته محمد جواد هجری این بس به بدخشان می رفت. در یک انفجار ماین در ولایت پکتیکا 7 غیر نظامی امروز کشته شدند. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا در یک پیام به رسانه ها گفت موتر این غیر نظامیان در ولسوالی سرحوزه با ماین کنار جاده برخورد کرد.
په پیښه کې نظامیانو ته کوم زیان نه دی اوخته او نه
در این رویداد به نظامیان آسیب نرسیده. نظامیان در این جاده رفت و آمد نمی کنند. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته. سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفت که در نمای نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته و اضافه از 5500 نظامی دیگر زخمی شدند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید منطقه به یک استراتژی مؤثر برای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. عبدالله عبدالله این را در سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان گفت. عبدالله افزود
تداوم و گسترش همکاری‌های مشترک کشورهای منطقه و جهان در مبارزه با پدیده شوم تروریسم و مقابله با تهدیدهای مشترک برخواسته از آن نیاز مشترک همه ماست.
عبدالله همچنین گفت که افغانستان مبارزه با تروریسم را به همکاری کشورهای منطقه و دوستان بین‌المللی‌اش با هزینه‌های هنگفت مالی و جانی به پیش می‌برد. مقام‌های نظامی آمریکا بارها گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان و پاکستان حضور دارند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد شد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان کشورهای عضو این سازمان هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای‌اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. از زمانی که اعتراض‌های ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پامپیو دیروز در یک اعلامیه گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات کنونی جامعه این کشور استقبال میکند. او از تمامی طرف‌ها خواست که به خشونت نبگویند. به گفته پامپیو مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. تظاهرات در عراق در اعتراض به میزان بلند بیکاری، عرضه ضعیف خدمات عامه و فساد گسترده رواندازی شده. پلیس در هنگ کنگ در برابر معترضان از گاز اشکاور و موتر آب پاش استفاده کرد. معترضان از تحریم بر تجمعات سرپیچی کرده و گرد همایی را برگزار کردند. پس از اقدام پلیس برای متفرق ساختن معترضان در پارک ویکتوریا، آنها تلاش کردند در بخش‌های دیگر شهر مظاهره کنند. تظاهرات در هنگ کنگ در اعتراض به طرح استرداد مجرمین به چین در ماه جون آغاز شد. چین کنترل هنگ کنگ، مستعمره پیشین بریتانیا را در سال 1997 به عنوان قلمرو نیمه مختار در دست گرفت. هرچند طرح استرداد مجرمین کنار گذاشته شده، اما تظاهرات گسترش یافته است. معترضان حالا خواستهای دیگری دارند. آنها میخواهند که انتخابات مستقیم برای گزینش رهبران هنگ کنگ برگزار شود و در مورد اقدامات پلیس در برابر مظاهرتچیان تحقیق صورت گیرد. عفو معترضانی که تا امروز بازداشت شدند نیز شامل خواستهای آنهاست. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاس و خورخ ماس ویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش های مختلط رسمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می کنند. ترامپ از دیر زمان طرفدار این ورزش است. قرار است دوین داگلاس جانسون، معروف به راک، هنرپیشه شناخته شده هالیوود و کشتیگیر حرفه‌ای پیشین، کمربند قهرمانی را در اختیار برنده مسابقه بگذارد. از جانسون دیروز در مراسم وزنکشی دیاس و ماس ویدال در نیویورک به گرمی استقبال شد. رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. روند صلح افغانستان و همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای محور سخنرانی امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان را در نشست این سازمان تشکیل داد.
دفاع منطقه‌ای سازمان همکاری های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد.
برخی از آگاهان به این باورند که زمینه برای تأمین صلح از هر زمان دیگر بیشتر در افغانستان فراهم شده است.
تغییر خیلی زیاد این نه، ولی سخنان آقای عبدالله اشاره دارد به گفتگوهای بیشتر بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته.
گفتگوی مکمل در این مورد با علی امیری، آقای امور سیاسی را در جریان برنامه میشنوید. انفجار در تخار نو کودک را کشت. با یکی از مسئولان حقوق بشر افغانستان صحبت کرده ایم.
قواعد جنگ و حقوق بشر دوستانه بنگلی را باید رعایت بکنند و باعث بروز تلفات افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان نشوند.
و در ادامه برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند در هوای تازه امروز؟
جایی که من کار کردم، من صاحب کارمم، دیدم با چی چور و شوق مثالان همی کار خود استارت زده، یک انگیزی دما رخ داد. در صورتی که ما همی کار میتونیم، چرا نکنیم همی کار؟ او را الگو قرار دادیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. آقای عبدالله در اجدهمین نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری شانگهای همچنان گفته که رفای منطقه‌ای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
هجدهمین نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای امروز شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که به نمایندگی از حکومت افغانستان شرکت کرده بود گفت که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف‌ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. رئیس اجرایی بانک از تلاش‌ها برای دست یافتن به بساط سخن گفت، اما خواهان ساختن یک راهبرد و یا استراتژی منطقه‌ای برای مبارزه با هراس افکنی شد.
دفاع منطقه‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. بنابراین لازم است تا به صورت مشترک و سازنده برای حل چالش‌های مشترک منطقه، در حالی که ما برای یافتن راه حل صلح‌آمیز، عادلانه و با عزت پایان جنگ تلاش می‌کنیم، کار نماییم.
آقای عبدالله در این نشست تأکید کرد که افغانستان در خط اول مبارزه با تهدید تروریسم فرامرزی و بین‌المللی قرار دارد و نیروهای دفاعی افغانستان با مجموعی از گروه‌های دهشت افکن با پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی که تهدید مشترک به همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه است، در حال جنگ هستند. در همین حال مجیب شریف آقای روابط بین الملل به رادیو آزادی میگوید که نشست سازمان همکاری های شانگهای فرصت خوبی برای افغانستان است تا از آن در آوردن اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با هراس افکنی استفاده کند.
ما فکر میکنم که آقای عبدالله رئیس اجرایی افغانستان یا وقتی که در اونجا شرکت میکنه بدون شک با پلان ممکن رفته باشه و مهمترین نکات را که وضعیت فعلی افغانستان دچار از او است باید در این جلسه با هم شریک شود و از اونها کمک هماهنگ شده خواسته شود.
آقای عبدالله این گفته ها را در حال ابراز میکند که پیش از این حکومت افغانستان جزئیات طرح هفت ماده برنامه صلحش را با رسانه ها در میان گذاشت. در این برنامه صلح حکومت افغانستان شرط یا آتش بس یک ماه با طالبان نیز شامل است.
پابندی به خواست مردم در روند صلح افغانستان و همکاری اعضای سازمان همکاری های شانگهای در این راستا محور سخنرانی امروز رئیس اجرایی افغانستان را در 18 نشست صدر زمان این سازمان تشکیل داد. عبدالله عبدالله تاکید کرد که برای دست یافتن به صلح پایدار باید همه طرف ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. در مورد امین اظهارات آقای عبدالله در جریان روز با علی امیری استاد پنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم که با هم یک جا میشنویم.
تغییر خیلی زیاد نه، ولی سخنان آقای عبدالله اشاره دارد به گفتگوهای که بیشتر بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته و فکر میکنم که زمینه نسبت به دوره های پیش بیشتر فراهم شده. گویا طالبان نرمش ها و انعطاف از خود نشان داده و آمادگی های حداقل نسبی برای صلح داشته. به او خاطر رئیس اجرایه تاکید کرده که امیر فرصت مناسبی برای صلح هست و تاکید انعطاف وجود داشته باشد. خوب است که از فرصت استفاده شود. به او خاطر گفته است که باید بخواست مردم
امیری صاحب، ایجاد اجماع منطقه‌ای یکی از موارد کلیدی و خواست کلیدی در روند صلح افغانستان خوانده شده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان هم روی ایجاد از این اجماع تاکید کرده و مسکو میزبان نشست نماینده های روسیه، آمریکا، پاکستان و چین در این مورد بود. آیا این تلاش ها به خاطر ایجاد اجماع منطقه‌ای میتونه باعث از سرگیری مذاکرات صلح که در حال حاضر در یک حالت تعلیق قرار داره شود؟
امیدواری ها را بلند برده. در داخل افغانستان هم افکار عمومی خیلی بیشتر امیدوار شده نسبت به گذشته ها. بنابراین به تلاش هایی که آقای خلیلزاد انجام میدهد، اظهارات که آقای دکتر عبدالله ریاست اجرائیه کرده است، بیشتر با خوشبینی و دید مثبت دیده می شود. معنیش این است که علاوه بر تقاضای افکار عمومی که همیشه طرفداریتش بس بوده، خوشبینی ها و امیدواری ها هم بالا رفته. افکار عمومی نسبت به گذشته ها خیلی بیشتر امیدوار شده است که روند صلح آغاز شود.
شما گفتین که خوشبینی ها ایجاد شده. امیری صاحب، پیشنهاد شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی چی است که به خاطر رسیدن به صلح چی باید شود؟ حکومت افغانستان چی باید کنه؟
به نظر من طرف های درگیر طالبان و دولت افغانستان نیاز دارد که از خود انعطاف نشان بدهد و خودنیت نشان بدهد. دولت افغانستان فعلا در افکار عمومی گویا به عنوان یک مخیل روند صلح شناخته شده است. دولت باید در قدم اول خیلی به سرعت پیشرفت های مختلفی را که برای صلح در نظر داره اونا را کنار بگذارد و طرحهای طولانی که از آدرس دولت منتشر شده طرح جوایر جمهور منتشر کرده، اینا تقریبا میشود گفت که یک نوع بهانه تراشی در افکار عمومی تلقی میشود. اگر دولت افغانستان اراده کافی برای صلح داشته باشد و فکر کنیم اون اراده را به شکل مناسبش که افکار عمومی را قانع کنه ابراز بکنه،
علی امیری استاد پنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در خبرها شنیدید که انفجار در تخار امروز جان نو کودک مکتب را گرفت. این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ همکارم مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از سید عفیزالله فطرت پرسیده او رئیس صاحبی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمال شرق است.
در اثر انفجار ماین جاسازی شده از سوی مخالفین مسلح دولت در قریه تاهری های منطقه کوترمی ولسوالی درصد ولایت تخار به تعداد دو تن به هنگام رفتن به مکتب در اثر انفجار ماین شهید میشن، یعنی کشته میشن و به تعداد یک تنشان هم زخمی میشن و مجموعا همه افراد به قتل رسیدن و زخمی شدن، مجموعا همگی افراد زیر سن هستن، یعنی اطفال خردسال هستن.
ولسوالی درقد و مخصوصا امی محل که شاهد رویداد امروز بوده زیر کنترل کیست؟
درقد واقعا حدودا چند روز است که اونجا عملیات نظامی وجود داره و در اونجا دولت پیشروی هایی داشته و قبل از حدودا دو سه روز پیشتر این منطقه تحت تسلط مخالفین مسلح دولت بوده.
ناگفته پیداست که خانواده هایی که با مشکلات فراوان کودکانشان را به مکتب میفرستن آرزوهای دارن، خود کودک ها آرزوهای دارن. چقدر نگران کننده است این رویداد و رویدادهای مشابهی که در او کودکان در افغانستان آسیب میبینن، زخمی میشن، کشته میشن؟ جناب فطرت،
بدبختانه یکی از عوامل و یکی از پیامدهای بسیار ناگوار جنگ در سطح دنیا و در سطح افغانستان به میان آمدن تلفات افراد ملکی هست و در میان تلفات ملکی هم بدبختانه تعداد بیشتری اطفال و زنان شامل هستند و مخصوصا در مناطقی که جنگ صورت بگیرد، بالفعل عملیات های نظامی صورت بگیرد که از سوی مخالفین مسلح دولت باشد، که از سوی افراد دولتی باشد یا سوی به بنگلی باشه، در مجموع در هر نقطه که جنگ صورت بگیره و منطقه جنگی باشه در این زبط دستان تلفات افراد ملکی صورت میگیره و باعث نگرانی جامعه میشه. و
خواست شما از طرف های درگیر جنگ در مسئول نگه داشتن جان غیر نظامیان به ویژه کودکان چیست؟
خواست ما از مخالفین مسلح دولت، از دولت افغانستان، از جامعه بنگلی، از تمامی نیروهای درگیری که درگیر جنگ هستن، از راه ایست که قواعد جنگ و حقوق بشردوستانه بنگلی را باید در هنگام عملیات های نظامی رعایت بکنن و باعث بروز تلفات افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان نشوند.
گفتگوی سید عفیزالله فطرت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمال شرق را با همکار مصطفی صدیقی شنیدید.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران است. شمار از نهادهای عمومی رسانه‌های افغانستان می‌گویند در 17 سال گذشته تنها به 5 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان رسیدگی شده. پیش از این کمیته حفاظت خبرنگاران یا CPG در تازه ترین گزارشش افغانستان را 6th کشور نام برد که در آن به پرونده های قتل خبرنگاران رسیدگی نمی شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
از 2 نوامبر به عنوان روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران در حال یاد می شود که خبرنگاران افغانستان هنوز هم با خشونت های زیادی روبرو اند. و به گفته نهادهای پشتیبان رسانه ها در موارد زیادی به پرونده های این خشونت ها نیز رسیدگی نمی شود. عبدالمنان یرغن خبرنگار کابل نیوز حدود 13 ماه پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در کندهار کشته شد. خانواده یرغن می گوید تا به حال به پرونده قتل وی رسیدگی نشده است و اگر هم رسیدگی شده باشد با آنان اطلاع دادن نشده است. صبغت الله یرغن برادر عبدالمنان یرغن به رادیو آزادی می گوید
شهید یرغن
زمانی که یرغن از سوی افراد ناشناس مسلح به قتل رسید ریاست جمهوری و دیگر اداره های مربوط به ما اطمینان داده بودند که قاتلان یرغن بازداشت و پنجه قانون سپرده می شوند. اما تا حال هیچ کار صورت نگرفته و ما هم در جریان نیستیم.
تنها یرغن نیست که به پرونده اش رسیدگی نشده. خبرنگاران زیادی در افغانستان هستند که مورد خشونت قرار گرفتند اما به پرونده شان رسیدگی صورت نگرفته است. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید با آنکه از آغاز سال جاری تا به حال خشونت ها در برابر خبرنگاران کاهش یافته است اما با این وجود به پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی نمی شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد عامی رسانه ها بر روز شنبه بر رادیو آزادی گفت
تنها امسال در سال 2019 میلادی بیشتر از 100 مورد خشونت علیه رسانه ها انجام شده، شامل قتل است، شامل بازداشت خبرنگارا است، شامل اختطاف خبرنگارا است. از سال 2001 تا سال 2000 و تا اواسط 2019 تعداد قضایایی که عاملینش افراد در درون حکومت بود هیچ شاهد پیگیری یک مورد هم نبودیم.
با گفته آقای خلوتگر با آنکه فعالیت رسانه و صحه کاری خبرنگاران نسبت به گذشته ها رو به بهبود است اما به دلیل ناامنی و مشکلات اقتصادی خبرنگاران هنوز هم مورد خشونت قرار می گیرند. اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می گوید با بسیاری از پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران که ثبت شدند رسیدگی شده است. وحید فیضی از این کمیته بر رادیو آزادی می گوید در حال حاضر به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران در مدت 2 تا 20 روز رسیدگی می شود.
ما امسال تا به حال یعنی سال روان میلادی فقط 5 کشته داشتیم، در حالی که پارسال تعداد کشته شده خیلی زیادتر از این بود و امسال ما شاهد 50% کاهش خشونت علیه خبرنگاران هستیم. ما داشتیم یک دختر خانمی که از یک رسانه به رسانه دیگه رفته بود، علیش مکتوب فرستاده میشه و میگه که تو کارمند بر حال مرا در رسانه بودی. ما به این قضیه در ظرف 2 روز رسیدگی کردیم. استعفا یک کارمند قبول نمیشد، با ورق نمیداد که به یک رسانه دیگه بره کار شروع کنه. ما این قضیه رو در حدود 20 روز حل کردیم.
با گفته بانو فیضی به بیشتر پرونده های قتل خبرنگاران در سال 2019 رسیدگی شده است. این در حال است که کمیته حفاظت خبرنگاران یا CPG در تازه ترین گزارشش گفته است که بی‌ثباتی سیاسی، فساد و نبود اراده سیاسی برای رسیدگی به پرونده های قتل خبرنگاران از عواملی است که به پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی نمی شود. در این گزارش هراس افغانان و گروه های مسلح بزرگترین تهدید در برابر خبرنگاران خوانده شده است. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته نزدیک به 320 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که 86% عاملان این قتل ها مورد پیگرده قانونی قرار نگرفتند. با این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارمالی افغانستان میگوید رسیدگی به پرونده های خشونت و قتل خبرنگاران در صدر کار این نهاد قرار دارد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان چند خبر ورزشی را به شما شریک خواهیم ساخت. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که بیش از 80 طرح قانون و فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در ولسی جرگه افغانستان انتظار تصویب را می کشند. اعضای این جرگه می گویند تلاش می شود تا در مدت 2 ماه دیگر این قوانین سرنوشتشان مشخص شود و گفته آنها غیرحاضری برخی از اعضای مجلس سبب شده تا در ماهای اخیر قوانین در نشست‌های عمومی مورد بحث قرار نگیرد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره تعدیل 3 ماده قانون راهنمای معاملات مورد بحث قرار گرفت. سرانجام این فرمان با اکثریت آرا رد شد. در ولسی جرگه بیش از 80 طرح قانون و فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در انتظار تصویبند. این قوانین و فرمانهای تقنینی در جریان یک سال اخیر به ولسی جرگه آمدند. غیرحاضری دوامدار شماره از اعضای مجلس از دلایل عمده برای بی سرنوشت ماندن این قوانین و فرمانها خوانده می شوند. برخی نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند بسیاری از اعضای مجلس در ماهای گذشته به نشست‌های عمومی نمی آمدند و به همین دلیل نصاب برای بحث روی قوانین و فرمانهای تقنینی تکمیل نبود. بکتاش ایشچی از اعضای ولسی جرگه در این باره به رادیو آزادی گفت:
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیاد از وکیل سیبا بر تکت‌های انتخاباتی اینا تنظیم بودند، بنان قسمان غیر از جهه صورت گرفت، اما فعلا نصاب پوره شده. در مجموع وکیل سیبا فعلا حاضر است. همین وقتها همه روزه در آژاندا فرمان‌های تقنینی میان تا در اونجا تصویب شود.
بعد دنبال جنجال شدن انتخابات ولسی جرگه در سال گذشته، دور 17 شورای ملی ناوقت به کار آغاز کرد و از سوی هم چندین ماه را در بر گرفت تا ولسی جرگه هیئت اداری خود را انتخاب کند. نمایندگان میگویند این هم یکی از دلایل به شمار می رود که بسیاری از قوانین در حالت بلا تکلیفی قرار داشته باشند. شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، برای رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا در جریان دو ماه آینده تمام این قوانین سرنوشتشان در جرگه مشخص شوند.
کارا روی قوانین و فرامین بسیار جدی شده، شاید در طی یک ماه دو ماه دیگه و این قوانینی که در کمیسیون ها موجود است صفر شود یا حداقل به عقل شود.
به گفته آقای بلخابی، در هفته های اخیر که نصاب در نشست های عمومی ولسی جرگه تکمیل شده، بیش از 10 قانون و فرمان تصویب و رد شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت از حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع ده ها هزار اعتراض کننده گوش فرا دهد. در نتیجه تظاهرات که از ماه اکتبر در عراق آغاز شده، تا اکنون حداقل 255 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. شهر بغداد و مناطق جنوبی شیعه نشین عراق بیشتر صحنه این تظاهرات بودند. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، اول نوامبر در یک اعلامیه گفته است حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار اعتراض کننده را بشنود. آقای پامپئو گفته است ایالات متحده آمریکا از هر گونه اقدام حکومت عراق برای حل دشواری‌های موجود در جامعه آن کشور استقبال می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از قول مایک پامپئو تاکید شده است که بغداد باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار تن گوش فرا دهد که به خاطر شنیدن صداهایشان به سرک‌ها برآمدند. آقای پامپئو همچنان گفته است تحقیقات قبلی در مورد خشونت‌های اخیر در عراق از اعتبار کافی برخوردار نیست و از همه جوانب خواسته تا از خشونت‌ها دست بردارند و اقدامات اخیر برهمساله رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان باید متوقف شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آزادی مطبوعات را رکن اساسی اصلاحات دموکراتیک خوانده است. به گفته مایک پامپئو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالتند. این تظاهرات در ماه اکتبر بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه در عراق آغاز شد. تظاهر کنندگان خواستار حسابدهی حکومت، عدالت، ارائه خدمات عامه و مبارزه با فسادند. آنها بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور به سرک ها برآمدند و او را به فساد گسترده متهم کردند. در جریان این تظاهرات تا اکنون حداقل 255 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. شهر بغداد و مناطق جنوبی شیعه نشین عراق بیشتر صحنه این تظاهرات بوده است. تظاهر کنندگان دیروز اول نوامبر نیز در شهر بغداد پایتخت عراق به سرک ها برآمدند. صرف در جریان تظاهرات دیروز در بغداد حداقل 350 تن زخمی شدند. پلیس عراق در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های رابری و گاز اشکاور استفاده کرده است. مقتدا الصدر، ملای شیعه که کنترل بخش اعظم پارلمان عراق را به عهده دارد و به ائتلاف عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در رسیدن به قدرت کمک کرده، اخیراً خواستار انتخابات پارلمانی قبل از وقت در آن کشور شده است. بعد از آن که در سال 2017 میلادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این سلسله تظاهرات بزرگترین موج خشونت ها در آن کشور محسوب می شود.
آرش امایون جزئیات می داد. با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل است. ستار فروخ فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
انفجار بم در ولسوالی در خده ولایت تخار جان 9 دانش آموز مکتب را امروز گرفت. سوی دیگر در یک انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا امروز 7 غیر نظامی کشته شدند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در ازبکستان گفت منطقه به استراتژی مؤثر برای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. پلیس در هنگ کنگ در برابر معترضان از گاز اشکاور و موتر آبپاش استفاده کرد. معترضان از تحریم بر تجمعات سرپیچی کرده و گردهمایی را برگزار کردند. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاس و خورخ ماسویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش‌های مختلف رزمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می‌کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با همکارم جاوید حسن زاده.
کاراتابازان افغان در مسابقات جام بین المللی اوپن در ایران 2 مدال طلا، 1 مدال نقره به دست آوردند. عارف فایمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات در دو کاتگوری جوانان و بزرگسالان راندازی شده بود.
این مسابقات به نام جام بین المللی اوپن در نخستین بار است و میزبانی یکی از شهرستان‌های ایران به نام گلستان یاد میشه برگزار شده.
این مسابقات به تاریخ 9 عقرب برگزار گردیده بود. با گفته ریاست تربیت بدنی افغانستان در این مسابقات بر علاوه کاراتابازان افغان، ورزشکاران از روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای آسیای میانه نیز اشتراک کرده بودند. قرار است فردا یک تیم تکواندو بازان افغان به هدف اشتراک در مسابقات آزاد تکواندو با چین برود. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که 8 ورزشکار و 2 مربی از افغانستان در این مسابقات شرکت میکنند.
هر ورزشکار در این مسابقه اشتراک میکنه، برش مدال طلا را هم امتیاز میتن و برای مدال نقره و برنز هم امتیاز میتن که برای مسابقات المپیک موفقیت خواهد داشت.
آقای سکندر میگوید تکواندو بازان نزدیک به 50 کشور جهان در این مسابقات 3 روزه که به نام G1 یاد می شود شرکت خواهند کرد. با سلسله مسابقات فوتبال لیگ لالیگای اسپانیا امروز تیم های بارسلونا و ریال مادرید به میدان می روند. در 12 هفته این مسابقات تیم بارسلونا در برابر لوانتی و ریال مادرید در برابر تیم ریال بیتس وارد میدان می شوند. مسابقه میان تیم های بارسلونا و لوانتی ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. این مسابقه به میزبانی تیم لوانتی در استادیوم دی والنسیا که گنجایش هزارها تماشاچی را دارد انجام می شود. همچنان مسابقه میان تیم های ریال مادرید و ریال بیتیس ساعت 12:30 شب در استادیوم داخلی سانتیاگو برنابو ریال مادرید انجام می شود. در بازی های 11 هفته قبلی این لیگ تا کنون بارسلونا در صدر تیم ها قرار دارد. بارسلونا با داشتن 22 نمره در جایگاه نخست، ریال مادرید با داشتن 21 نمره در جایگاه دوم و گرانادا با داشتن 20 نمره در جایگاه سوم قرار دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم، من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معدن افغانستان، قراردادها در مورد معدن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معدن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این نواخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان امی هستن که بخیر، چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساس از امو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها او را ما اکثر موضوعاتشان قانون جدید معدن حل ساختن و به اساس از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشان از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومند، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدیش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیازی بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خود شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید تو مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که بزودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را معدن های بزرگ هدف مسمانند مس عینک، مانند حاجیگک، فکر میکنم استفاده ای که باید شوی یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرند، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت اما ذریع آید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستن که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که اما ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستن که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شوند، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستن که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستن. معدن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستن، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرن. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما در او قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در این وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان با وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معادن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی بس با مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی های بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلاتی که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستن. ما نمی خواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما می خواهیم که یک تادابی قوی برای آینده برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش بریم.
یک موضوع جناب آقای مومند موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است، حالا این چگونه است؟
استخراج غیر قانونی فیلحال تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگان های امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم امروی ارگان های امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلویشان گرفت.
مومن سب کیها در کدام ولایت در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل چون به خاطر بعد از آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشاءالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشاءالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته میشد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمی فهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته می باشند در قسمت ما چیزی بزنیم.
سؤال آخری آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته می توانیم که عوایدی افغانستان از شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که آید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر ممنونم.
تشکر، بخیر باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که جوانان چگونه می توانند کارآفرین باشند، کدام راهکارها را در کارآفرینی مد نظر بگیرند. در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه را نیز با سید قیاس سیدی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. موضوع شغلزایی و یا کارآفرینی یکی از مهمترین موضوعها در کشور جنگ زده و نادار ماست که از دغدغه های فکری خانواده ها و اجتماع به شمار می رود. گفته می شود امروزه جوانان زیادی بیکار هستند و با وجود این که تحصیلات عالی دارند اما شغل ایدئال ندارند. جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی سرمایه گذاری نمی کنند. اما جوانان زیادی هم هستند که این ترس را کنار گذاشته هم به خود و هم به دیگران شغل زایی کردند. میرویس آریا یک تن از جوانان و کارآفرینان است. بر علاوه این که تحصیلات عالی دارد و زمان کارمند رسانه بوده، حالا تجارت شخصی را آغاز کرده و مالک یک رستوران است و از این طریق به چندین جوان دیگر نیز شغل ایجاد کرده است. او در مورد این که چگونه این کار را آغاز کرده است میگوید:
یک رستوران کوچک است که فعلا 3 شاخه داره در شهر کابل. بحث کارآفرینی یک موضوع فطری است، ولی با وجودی از او هم انسان میتونه با مطالعه کردن، با جستجو کردن. من از دیر زمانی وقتی که در رسانه هم کار میکردم، بسیار از این که به او کار ذهنم مشغول باشه، به پرورش ایده های تجارتی ذهنم مشغول بود. در او زمان ها هم من تلاشی را داشتم، روی بعضی از ایده ها کار کردم که به مرحله عملی شدن نرسید، ولی علاقه خیلی زیاد داشتم. وقتی که من به هند رفتم به خاطر دوره ماستریم، این ایده بسیار تقویت شد در وجود من که ما باید حتما، و نیازمندی خانواده هم امیر تقاضا میکرد.
امید جعفری جوان دیگر است که یک کافه ساخته است. او میگوید زمانی که متعلم مکتب بود به کار آغاز کرد و حالا خودش مالک یک رستوران کوچک است. از او میشنویم:
این کافه را ما تقریبا حدود 6 میشه که سرپایی کردیم و فعلا دیگه ما 2 آشپز داریم و 2 گارسون داریم. یکیش از طبقه اوناس و 2 آشپز ما از طبقه زکر. جایی که من کار کردم، همون صاحب کارم هم تقریبا مردی جوانی بود. وقتی که طرفی او دیدم با چی چور و شوق مثلا همی کار خود استارت زده و فعلا چقدر تاوان کرده، 2-3 ماهی را که مثلا تاوان کرده، چقدر ماشین در روز خراب میشه، چقدر دیگه میشه. طرف ازو دیدم یک انگیزه دم رخ داد، در صورتی که ما همی کار میتونیم، چرا نکنیم همی کار. او را الگو قرار دادیم.
انسان زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که در قدم اول تلاش کند. حسین احمد راه دور را پیموده است تا خودش کارآفرینی کند. او از ولایت ننگرهار به کابل آمده و در کنار این که به تحصیلاتش ادامه می‌دهد، یک دکان و یک برگر فروشی کوچک را نیز ساخته است.
در کابل 9 دکان را جور کردیم و این لوازمی که است سوده خوشکه است، لبنیات هم است در دکان او ترکاری سبزی است. برگر فروشی هم جور کردیم، در جای او خصوف هم جور کرده بودیم. خب فروشات زیاد بود، اما که پیسه نداشتیم که را برگر فروشی کلان کنیم جور کنیم، اما خوب بود. اما دکان خوب است، فروشات زیاد در جای داره، شرکت هست میاید جای مردم میگیره.
صفیه یک تن از محصلین یکی از انستیتوت ها میگوید دوست دارد خودش در آینده یک کارآفرین باشد و میخواهد از تجارت میوه خشک آغاز کند.
فعلا لازم میخوام یک تجارت آغاز کنم، تجارت میوه خشک. فعلا مصرفم واسین دیگه که خوب ترش کنم. کار هست، اگه جوانا بخواد یک کمک سر چی خرج بدن، واقعیت هم زیاد کار هست. چرا کنی صنایع دستی برای خود دختر خانم هست. مثلا یک دختر خانم گوشواری طلا میخره، اون گوشواری طلا رو مثلا 1 لک یا 1.5 لک یا 50,000 یا 20,000 میخره. همرا بگیری یک دکان جور کنه، چی هست؟ کار است خودش، برای شوهرش یا برای بچه‌ش یا برای دیادرش یا برایش، اما خوب کار است دیگه.
سید زبیر یک تن از دکانداران شهر کابل میگوید یک جوان باید ایده داشته باشد تا بتواند یک کارآفرین خوب باشد.
مهمی است که مفکوره باید داشته باشد که فرض میکنیم در کابل چی نیست.
بریانی نیست، میتونن که بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از اون تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به اون اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه.
آقای آریا افزود با تمام مشکلاتی که پشت سر گذاشته است حالا از کارش خیلی راضی است.
اما چیزی که من از او راضی هستم این است که اول ما به یک دنیای با زندگی کارآفرینی و آغاز تجارت شخصی آشنا شدیم که دنیا بر من بسیار آرامش می دهد. من خیلی زیاد به کار انداختم و سبب می شه که هر روز من نسبت به روز قبلی بیشتر بیاموزم، بیشتر آماده مبارزه با چالش های زندگی شوم. و در کنار او وقتی که من امروز میبینم که ما سبب شدیم برای یک تعداد از کسا شغل ایجاد کنیم، برشان کار بدیم، این بر ما آرامش ما بیشتر میکنه و انگیزه ما را قوی تر میکنه که دایره بزرگتر شود.
جوانان چگونه می توانند کارآفرین باشند و خودشان شغل ایجاد کنند؟ کدام راهکارها را مد نظر بگیرند تا بتوانند به خود و جوانان دیگر شغلزایی کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با سید قیاس سعیدی استاد پهنزه اقتصاد پهنتون ننگرهار انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنید.
خب استاد، بعض از جوانان هستند که کار و وظیفه ندارن، چگونه میتونن که یک کارآفرین باشن و منتظر دیگران نباشند که اونها برشان کار ایجاد کنن، خودشان شغلزایی بکنن، خودشان کارآفرینی بکنن و خودشان سر پا استاد شوند؟
از نظر علم اقتصاد کسایی که یک ضرورت دست می باشه، در کل یک انسانی که احتیاج به یک چیزی می باشه که مثلا می خواهی یک موبایل بخره، می خواهی که یک رادیو بخره، می خواهی که قلم بخره، کتابچه بخره، کتاب بخره، طبیعی که برای پول ضرورت داره. از نظر علم اقتصاد این آدم به خاطر دستاوردن پول باید کار انجام بده، چی فیزیکی باشه چی فکری. وقتی که کار فیزیکی یا فکری را انجام داد، در مقابل شگاهیت به دست میاره، توسط نمو پولی که به دست میاره، تقاضایی که داره، با مو احتیاجی که با مو چیز داره، او را میخره و تقاضایش اشبا میشه. این هم یک تسلسل است در کل انسان همچون کاری را. خو جوانای ما منتظر امینه باشه که یا که تحصیل کرده یا تعلیم کرده یا نکرده در حکومت پریشان کار پیدا شه، به خاطری که حکومت نمیتونه که به یک وقت، چون تشکیل حکومت محدود است و ولی وظیفه حکومت است که آگاهی همه بتا زمینه کار برای جوانا بسازه، سکتور خصوصی را تقویه کنه و کورس های حرفه‌ای جور کنه. جوان باید امو علم خود که یک فریضه انسانی و اسلامی سوره بیاموزه، درست است، ولی در پالویش که یک کسب و کار باید یاد بگیره. همین کارت فروشی موبایل یک کار بسیار ساده است، اگر 1000 افغانی هم یک چیز بخره تا شام برش 200 افغانی میمانه، 300 افغانی میمانه، همین تو است تا باید 2000 میشه، 3000 میشه، 4000 میشه. کاری را انجام بده که در توانش باشه، خیاطی یاد بگیره، نجاری یاد بگیره. ای شرم نیست، ای افتخار است. جوانایی که میخواد که باری دوش جامعه نباشه، باید کسب یاد بگیره و تعلیم کنه و کسب حرفه‌ای، دست به کار نزنه که با خلاف انسانیت باشه، خلاف بشریت باشه، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی باشه.
خب جوانایی که میخواهند کار شخصی از خود داشته باشند و حمایت مالی ندارن، جوانایی هستند که طرح دارن، ایده دارن، اما حمایت مالی ندارن، اونا چگونه به خود حمایت مالی پیدا کنن تا بتونن که امو طرحشان در عمل پیاده کنن؟
بیشتر برای شما عرض کردم که جوانایی که امکانات مالی نداره کس باید بگیره؟ امره خیاط بشینه، نه یک سال شش ماه خودم میرسنه، امره نجار بشینه، امره ترمکار. و در حکومت مکلف است که برای همچون جوانا سیستم قرضه را مهیا بسازه، ولی جوانا خودشان خلاقیت داشته باشه، میشه که بشه در مقام اجدامی قریج دامی یک کسی که صاحب پول است و اما ایدیا نداره، فکر نداره، این جوان میره که بر جوی گاډیا بتا جوی پول بگیره که مشارکت کنه کار کنه. براتون پیشترم گفتم که بعضی کارهایی است که به ما شما ذلیل معلوم میشه، ولی کسب است، کسب آر نیست، شرم نیست، هموار کاری که توان یک جوان میشه او را باید انجام بده، کاری فیزیکی انجام بده، در کتی گل کار کار کنه. ای در افغانستان بدبختانه کسی که تحصیل و تعلیم کرد بس نجاری را نمی کنه، دست فروشی را نمی کنه. مثلا در جلال آباد از دوستای ما هستن از فاریاب آمدن در اونجا همی چوری فروشی میکنه، آلی صاحبی خانه شدن در جلال آباد.
وقتی که یک جوان میخواید کارآفرین شود باید از کجا آغاز کنه و کدام مسائل مد نظر بگیره تا بتونه که یک کارآفرین خوب باشه؟
بله، جوانای ما یک روحی خوب و انگیزه خوب داره که هر کدامش میخواد که از تعلیم یافته باشه، تحصیل کرده باشه، ای بجای خودش انگیزه خوب است. ولی جوانای ما چون از اینه می جامعه است، افغانه ما فقط که تا صنف 12 خند بس کار فیزیکی را انجام نمیده. او میخواه که یک جای مامور باشه، اگر لسان شد یک جای استاد باشه، یا مردم برش پول بده. بزنس نمی کنه، سمال بزنس. مثلا یک محصل بود در پانتون نگرار از ولایت کنر، او هر وقت از جلال آباد که باش پانتون که روز پنجشنبه میره با کنر، امی سبزی تازه در کنر نیست اونجا، این را میخرید از 1000 افغانی یا برای زود 200-300 روپا میماند. بعد ایسته 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 2000 شد، 3000 شد، 4000 شد. او از خانهش پیسه نمیگرفت، فقط از میگرفت یک سبزی میخریدم و خرچ خانه خودم میکشید. این خلاقیت است. این جوانا باید کار کنه، خلاقیت داشته باشه. این ضروری نیست که ما $1,000,000 داشته باشیم بس کار کرده بینید. 1000 افغانی هم کار شروع میشه، 2000 افغانی هم کار شروع میشه، 3000 افغانی.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان گردید. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب تقدیم شما کردم. تا هفته دیگر، خداوند نگهدار شما باد.
Yeah.